این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام، من خوشحالم که توی روز گرم شما تشریف آوردید و امیدوارم که با هم بتونیم که یک درک جدیدتری و یه شناخت جدیدتری از یه سری مواد فرهنگی به دست بیاریم. من نشانشناس نیستم، اما کار تفسیر نشانشناسی خیلی زیاد انجام دادم. برای همین قرار شد که در واقع روی اینکه چگونه ما دادهای باستانشناختی رو معنابخشی میکنیم و در واقع با چه راههایی صحبت کنیم. خب، در کلیت یه داده باستانشناختی، مثلا فرض کنید که همه شما تخت جمشید رو میشناسید یا بیشاپور رو میشناسید، این وقتی از زیر خاک میاد بیرون، این فاقد معناست. خب، فاقد معناست یعنی اینکه الان این دفتره رو اگه من به شما نشون بدم، برای شما فقط یه دفتره، ولی برای من ممکنه که حاوی خاطرات خیلی ارزشمندی باشه. بنابراین معنای این برای من با شما متفاوته. داده باستانشناختی هم همینطوره، یعنی روزی که تخت جمشید یا بیستون یا بیشاپور ساخته شده، برای آدم‌های اون زمان داره یک معنی خاص بوده، اما بعد به تدریج معنیش متفاوت شده و حتی از بین رفته. یک کاری که باستانشناس میکنه اینه وقتی که داده به دست میاد، در واقع دوباره اون ماده فرهنگی رو شناسایی میکنه، شروع میکنه بهش به معنا دادن. خب چگونه این کار رو میکنه؟ اصلا چرا این کار میکنم؟ خب، چند تا عامل هست. به طور کلی اگه استاید رو ببینید، ما هستیم که در واقع به داده معنا میدیم. ما یعنی همه آدمایی که مثلا فرض کنید در فضای امروز ایران و جهان هستن، با اون نیازهایی که دارن، با اون دلایل وجودی که احساس میکنم باید اصلا به فرضاً تخت جمشید معنی بدن. باستانشناس ها هستن که با رویکرداشون، تئوریاشون، علایقشون این کار رو انجام میدن، و بعد در واقع خود یافته ها هستن و اون در واقع نوع جایی که پیدا شدن، چگونگی و زمانشون، تفسیرها هستن و سیاست که خیلی خیلی نقش پررنگی داره و شاید امروزه توی جهان در واقع به عنوان پررنگ ترین عامل در واقع معنادهی به اشیاء باستانی مورد بحث قرار میگیره. خب، باستانشناسا همشون اگه که از هر مکتب و تفکر و زمانی باشن، رو 3-4 تا مسئله توافق نظر دارن. یکی خود ماده فرهنگیه، یعنی در هر حال ما روی ماده فرهنگی و اینکه کار ما شناخت و معنادهی به ماده فرهنگیه هیچ بحثی نداریم. و بعد زمان و مکان هست، و بعد در حقیقت این هست که باستانشناسی یک عالمه در حقیقت از تفاسیرش رو و از چگونگی معنادهیش رو به داده‌ها از آدم‌هایی میگیره که در امروز زندگی میکنن. شما ارتباطمون با اون روزگار گذشته قطع شد. بنابراین همه ما، همه شما و من به عنوان یک آدمی که در حقیقت تو جامعه زندگی میکنم، تو جامعه جهانی امروزی زندگی میکنم، خالی و ذهن نیستم نسبت به داده باستانشناختی. کاری که من دارم میخوام توی این بخش ما انجام بدیم با این پیش‌فرض‌هایی که من گفتم، این هست که من چند تا عکس به شما نشون میدم از مواد فرهنگی از همه جای دنیا، و دوست دارم که برای هر عکس، چون فرصتمون کمه، یک یا دو نفر هر چیزی به نظرشون میرسه، یعنی شاید به نظر شما اصلا خنده‌دار باشه، ولی من خواهش میکنم بگید احساساتتون رو، این که به نظر شما این خیلی لطیفه، خشنه، دوست داشتنیه، شکوهمنده یا چیزای از این دست، تا ما بتونیم بریم سر بحث اصلی. خب، این اولین عکس هست. کسی نظری نداره در موردش؟ چی؟ خب، یک دردآور داریم دیگه؟ خب دیگه؟ باشکوه؟ بعد صحبت میکنی؟ شکست؟ خب، پس یه پیروزی اسلش شکست رو نشون میده، درسته؟ یکی شکست خورد. خب البته خیلی وقت است که پیروزی میتونه پیروزی همه باشه.
حماسه
دیگه. خب برای این عکس بسه چون ببخشید وقتمون کم. خب این یه اثری هست از دوره بیزانس توی موزه آتن. خب نظر شما راجع به این چیه؟ دیگه؟ بله؟ ببخشید چون خب دیگه؟ مظلومیت دیگه؟ خب این در حقیقت موزه تعویضه. البته یه شایی که واقعا خیلی بحث روی اصلی یا جعلی بودنش، ولی از بس نمونه های مشابه داره ما اصلی فرضش میکنیم. خب چیه؟ خب دیگه شکوه دیگه سکه نیست، یه ظرف بزرگه به اندازه یه بشقاب خیلی بزرگه تقریبا. متاسفانه این عکسی که تو موزه گرفته میشه اسم نداره. خب دوستان از یعنیش خب این یه در واقع بناییست در کووید که من همکارم خانم مریم نعیمی اونجا هستن با هم حفاریش کردیم تو کووید. یه بناییه که در واقع اگرچه در کویت ولی با سبک خیلی معمول بناهای قاجاری ایران ساخته شده.
جنس این عکس با دیگه یکی نیست، یعنی نوع کارش
مخصوصا دقیقا همین اتفاق
این گفتمان نیست، اونا گفتمان بود.
خب این حالا چیز اول بود. لایه دوم این که این خونه شیخ خزعل حالا میشه گفتمان. خوش
البته شما که هر زایی میشه گفتمان، همون گفتمان نیست.
آه اون که برای اون که صامته، یک یافته باستانشناختیه، یک ماده است. خب دیگه داره از همسر یا از خدای گل میگیره. دیگه بله شما نگران نباشید از ساعت هند. خب این تصویر خیلی عجیبیه از مسیح بدن در حال تجزیهش و من واقعا ندیدم چنین چیزی رو جای دیگه. این در موزه تاریخ برلین هست. برای من خودم مثلا یک کلمه بگم تجسده. خب نظر من خود تجسده. و این این البته جنگ های لزومندینی نیست، قومیه، ولی خب به هر حال شکنجه، خب حالا چون وقت کمه این آخرش دیگه. خب ببخشید وقتمون کمه. حالا میریم سر این بحث که اتفاقا آقای دکتر هم فرمودن و حالا من به عنوان باستانشناس ممکنه نسبت بهش نقد داشته باشم. هر پدیده باستان شناختی میتونه دو بچه داشته باشه، میتونه. خب بچه دوم این چیه؟ شما وقتی کلماتو گفتید خودتون در واقع به دو بچه اشاره کردید، یعنی این که وقتی کلماتو در مورد این آقای نارامسین فهمیدید اقتدار و در این حال با شکوه شکست حماسه آدمکشی و دردآور بودنش. این دو تا بچه داره، یک بچهش واقعا اقتداره، اما بچه دومش چیه؟ خب باستانشناس ها تا حدود سال 1930-40 یعنی قبل از جنگ جهانی دوم چندان به وجه دوم این پدیده توجهی نداشتن، درسته؟ اما وجه دومش حتی امروز در جایی که نارامسین دست به قتل میزده هست، حتی همین امروز ما میتونیم وجه دومش رو پیدا کنیم، یعنی آدم هایی که به شکل خیلی وحشتناکی کشته شدن و در ازای شاه مقتدر، شکوهمند و حماسه سازی مثل آقای نارامسین، مادرانی هستند که فرزندانشون رو از دست دادن و شما میبینید مرگ رو در واقع در اینجا دارید میبینید. خب در ازای شکوه امروز پاریس و جشنواره‌های فراوان موسیقی در موزه ها، اینجای موزه است، شما این رو دارید که یک گذشته فراموش شده است، یعنی کمون پاریس و آدم‌هایی که مردن و بدنشون به ماده فرهنگی تبدیل شده، اما هرگز نه اجازه این پیدا شده که اینها مورد بررسی قرار بگیرن، نه اون تاریخ واکاوی شده. و در ازای پادشاهان مقتدر قاجار ما این تصویر وحشتناک رو داریم که روشنفکران و آدم‌هایی هستن که در بند کشیده شدن و انواع اقسام مواد فرهنگی از قل و زنجیر و زندان رو شما در اونجا می‌بینید. و در ازای این بنای نسبتاً باشکوه و بزرگ، فارغ از این که مال در واقع چه شخصی هست و توسط چه کسی ساخته شده، ده ها کارگر هستند که اینها همطور که توی عکس میبینید شاید استثمار میشن و به کشورهای حاشیه خلیج فارس آورده میشن برای کار و در مقام رویداد تاریخی و خیلی نزدیک به ما در ازای شاهی که میگه کوروش آسوده به خواب ما بیداریم، یک پدیده وحشتناکی مثل قضیه 16 آذر تونه رخ بده. خب بنابراین نگاه ما به مواد فرهنگی و تاریخ نگاه خیلی متضادی حتی میتونه باشه، این که میتونه تاریخ کابوس باشه، میتونه شکوه باشه، میتونه سند تاریخی بی‌طرفانه باشه، میتونه سرزمینی از آن دیگری باشه و حتی میتونه قل و زنجیر باشه. خب من خیلی سریع میرم سر این قضیه که ما همین کلماتی که شما در این دیالوگ کوتاه برای هر کدوم از مواد فرهنگی به کار بردید، دو تا نگرش و معنابخشی خیلی کلی به مواد باستان شناختی رو نشون میده. یکی از اونها یک جور نگاه در خیلی کلی استعماری است. خب یعنی اینکه ما فرض کنیم که نارامسین پادشاه مقتدر در حقیقت چگونه و با چه در واقع روشی مردم رو به بندگی کشیده و بحث بر سر اینه که این نوع باستانشناسی عمدتاً در خدمت پروپاگانداست، در خدمت تبلیغات سیاسی. باستانشناس ها تا قبل از جنگ جهانی دوم خیلی توجه چندانی به این نوع استفاده از باستانشناسی نداشتن متاسفانه. شما در اینجا در واقع تصویر باستانشناس معروف رودل فیرچو همکار شریمان رو میبینید که چنان خوشحال در بین در حقیقت بقایای انسانی، آدم هایی که در یک کشتار انسانی گذشته در واقع مدفون شده بودن نشسته که اصلا باور نمی کنید که این یافته های باستانشناختی حاصل درد و شکنجه هستن. فاصله زمانی که این باستانشناس با این مواد فرهنگی داره باعث میشه که در واقع احساس درد به اون منتقل نشه، بلکه احساس میکنه که در یک فضای دورادور در واقع اینا داده باستانشناختی هست. اتفاقی که مدلش رو در امروز ما میتونیم ببینیم یه بحثی هست که همین روزها در اروپا به شدت موجب شده که اعتراض‌های اقشار دانشجو به ویژه به وجود بیاد و این هست که در فضایی که ما شاهد وضعیت مصر و سوریه هستیم، در کل اروپا شروع شده این تورهایی که در حقیقت فراعنه و یا نقش برجسته های سوری رو نشون میدن و یک جور در واقع پنهان کردن واقعیاته. یعنی اینکه آقا خاورمیانه این هست، خاورمیانه چیزی که شما در تلویزیون میبینید انگار نیست. خب این اتفاق نه فقط برای ما یا دیگری نسبت به غرب، که برای خود غربی ها نسبت به خودشون میفته. یعنی این چیزی نیست که ما فکر کنیم فقط ما مورد استثمار قرار میگیم، نه خیر، اینا خودشون هم نسبت به تاریخشون گاهی چنین نگرشی رو دارن. اینجا آتن هست، آکروپولیس. وقتی شما تصمیم میگیرید که از آکروپولیس برید بالا، در واقع با این تصمیم دارید میرید بالا که یک روزتون رو در حقیقت در این فضای نسبتاً صعب العبور عبور کنید. تشریف میبرید بالا، مناظر رو میبینید، شهر آتن زیر پای شماست و با سختی میرسید عرق کرده به اینجا. از این راه عبور میکنید و بعد یک باره میرسید به پرچم امروز یونان در بالای آکروپولیس و این چیزی که شما قراره ببینید. از این راه میگذرید تا به صورت ناخودآگاه ذهن شما در واقع امروز یونان رو و نه قبرس رو، یونان رو ارتباط بده با آدم‌های 3000 سال پیش. حالا اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ این دیگه چیزی که باستان‌شناسان یونانی باید بیان درمش توضیح. و تکنولوژی، غرب همچنان به تکنولوژیش میباره، به اینکه زیر این هواپیماها یه اتیکت کوچیک زده باشه که اینها باعث مرگ چند میلیون انسان در جنگ جهانی دوم شدن و اینها در واقع باعث افتخار اونها هست. خب اما همه باستان‌شناسی این نیست. رویدادهای باعث شد که باستان‌شناسا نگاهشون به ماده فرهنگی عوض بشه و البته باستان‌شناسایی بودن که همیشه نوع دیگه نگاه داشتن. مثلا ببینید پتری که یکی از باستان‌شناسان سرشناس مصرشناس هست، در سال 1904 میگه کار مصرشناس شناخت مومیایی نیست، اصلا حتی میگه که کفاری مومیایی هم نیست، شناخت زندگیه. خب یکی از رویدادهایی که باستان‌شناسان رو به خود آورد در واقع ماجرای جنگ جهانی دوم بود و اینکه یه دفعه باستان‌شناسا احساس کردن که آیا این گذشته آریایی جرمنی واقعا اینقدر قابل احترام بود، اینقدر قابل افتخار بود وقتی که انسان‌های به این شکل تحقیر شدن. و به هر حال خود باستان‌شناسا حتی طبق گفته بتینا آرنولد، یه مقاله خیلی خوبی داره با عنوان باستان‌شناسی به عنوان پروپاگاندا و در اون باستان‌شناسان رو تقسیم بندی میکنه. یک در واقع یکی از تقسیم بندی ها این هست که باستان‌شناس ها خودشون مورد تحقیر قرار گرفتن. در امروز در واقع این تکنولوژی با نقد مورد نگاه قرار میگیره. رویداد دومی که اتفاق افتاد در حقیقت مسئله 11 سپتامبر بود و اینکه یک دفعه دنیای غرب با این مسئله مواجه شد که من باستان‌شناس که نمیتونم شبانه روز تو موزه باشم، من باید یک کاری برای دنیای امروزم انجام بدم. و بعد عملیات آدم ها بود. اینجا باز هم آکروپولیسه و شما میبینید که آدم ها دارن اطراف زندگی میکنن و خودشون در حقیقت شروع کردن به فشار بر باستان‌شناس ها برای اینکه یک نوع معنادهی جدید به داده اتفاق بیفته. باستان‌شناسی های گذشته نزدیک به وجود آمد، باستان‌شناسی هایی که در حقیقت نگاه های پلیسی داشت، جنایی داشت، این فاجعه های انسانی رو شروع کرد در حقیقت به مستندسازی و استفادهش در دادگاه‌های جنایت جنگی و بعد برای اینها در واقع دپارتمان درست کرد. این یک جنایت دیگه است در کامبوج که این کار رو باستان‌شناسا هنوز هم ادامه داره، حدود 500 هزار جسد رو تا الان اکتشاف کردن، کار در حقیقت در زباله‌های امروزی و البته کار در فاجعه. این کار ما هست در بم که امسال البته دهمین سالگرد زلزله بم هست و ما از سال دقیقاً 30 روز بعد از زلزله ما کار رو در اونجا شروع کردیم و تقریبا میشه گفت همین الان هم ادامه داریم. این خونه های عزیزانی هست که در بم از دست رفتن و ما در حقیقت حفاظشون کردیم. خب این مواد فرهنگی که شما میدید، مثلا این ساعت رو حالا من به عنوان مثال گذاشتم، این ساعت رأس ساعت زلزله افتاده پایین و در واقع ساعت متوقف شده، دقیقا رأس ساعت 5 و 27 دقیقه بامداد. و این خیلی اتفاقا معنای جالبی برای همه مردم بم داشت. خیلی با این در واقع ابراز احساسات میکنم، برای اینکه اون لحظه فاجعه رو به مردم نشون میداد، احساس در واقع رابطه با این ماده باستان شناختی میکردن. خب این کاربردهای دیگه در حقیقت از باستان شناسی های گذشته نزدیک هست. و البته نه فقط گذشته نزدیک، که بعد از سال 1980 گذشته دور هم نقد شد. من یه نمونه در واقع برای شما اینجا میگم، فقط یه نمونه برای اینکه وقت کمه. این بود که در واقع مجسمه هایی که احتمالا همه شما به عنوان پیکرک الهه مادر میشناسید، یک بار دیگه مورد بررسی قرار گرفت. و بعد روزماری جورج در یک کتابی که در مورد پیکرک هاست خیلی بی‌طرفانه اومد اینها رو آنالیز کرد و گفت اصلا بسیاری از اینها خصوصیات جنسیتی ماده ندارن، مؤنث نیستن. و در طول زمان فقط نگاه‌های در واقع شاید بشه گفت جنسیتی و شاید استعمارگونه بعضی از باستانشناس‌ها بوده که این اسم رو روی این انبوهی از مواد باستانشناختی گذاشت. و در آخر کتاب نتیجه میگیره که ما نیاز داریم که دوباره تمام پیکرک‌ها رو بررسی کنیم و خصوصیات جنسیتی و غیر جنسیتی اینها رو بازیابی کنیم. در سالهای اخیر میشه گفت در 7-8 سال اخیر باستانشناس‌ها یک پله از تفسیر و معنابخشی به مواد فرهنگی بالاتر رفتن. اون پله در واقع اسمش تخیل هست و در حقیقت این تخیل در باستانشناسی حالا به منظره یک پله فرای تفسیر در واقع مورد استفاده قرار میگیره. در اینجا هنر وارد باستانشناسی میشه، تئاتر، پرفورمنس، اینستالیشن، موسیقی و به طور کلی هر چیزی که در پدیده تخیل هست امروز روز دیگه در باستانشناسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. این یه نمونه در حقیقت از کار گرافیکی هست که صورت میگیره. خب بخوام بحثم رو جمع کنم، با این در حقیقت چند تا جمله جمع میکنم که ما در 200 سال گذشته باستانشناسی داشتیم در همه دنیا و در ایران حدود 100 ساله که باستانشناسی داریم. باستانشناسی در بیشتر عمر خودش یک در حقیقت خدمتی ارائه کرده به ساختارهای حاکمیتی. اگر ساختار حاکمیتی میخواسته در تخت جمشید جشن 2500 ساله برگزار بشه، این کار اتفاق افتاد. اگر در بعد از اون به هر دلیلی قرار بوده که تمدن جیروفت یا تمدن‌های دیگه در مقابل بین النهرین مرکزی در واقع قرار بگیره، متاسفانه این اتفاق افتاده. الان نوبت نه من باستانشناس، شاید نوبت انسان‌ها در واقع انسان‌های ایرانی است که از من باستانشناس و ما باستانشناس بخوان که داده‌ها رو اون گونه معنا بخشی کنیم که همه ما به عنوان ایرانی، یعنی اگر کرد، ترک، لور، بلوچ، اهل تسانون، شیعه، ارمنی و یا هر شکل دیگه از ایرانی هستیم، بتونیم با این معنابخشی ارتباط برقرار کنیم و نه فقط یک طبقه الیت یا حاکمیتی. و من امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدواری های به هر حال در نفس جوان باستانشناس دیده میشه که واقعا جای خوشبختی داره. خیلی متشکرم از شما.